علای.
میدونم میدونم آره
برم
آره
برم آره حله داشتوی
تو برو به خودت برس نگران نباش
بلا بیشتر برو خلا چه بلایی با بیشتر بابا
شلمان من میام دوباره بهت سر میزنم آ میام حالتو میپرسم
باشه باشه باشه
آره مراقبت کن مراقبت کن
تا سلسله موی تو در باد وزان است در پیچ و خمش ریزش برگان خزان است آوای قدم های تو در گوش خیابان پرشورترین قطعه تصنیف جهان است آه ندارم نشانی زیارم کجایی نگارم که بردی قرارم بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم
یا من امروز به جای همه خواهر برادرایی که تو ایران دارم بهتون زنگ میزنم اونا که هر هفته برنامه شما رو با نظرها و حرفاشون شنیدنی تر میکنن ما اینجا تو اروپا وقتی برنامه شما پخش میشه هممون سر کاریم فقط میتونیم گوش بدیم برنامه تونو ولی این هفته من به جای همه اونایی که تو ایرانن زنگ میزنم میخوام بگم بهشون که ما اینجا نگرانشونیم ما اینجا باهاشونیم ما اینجا قلبمون به خاطر اونا میتپه و ما اینجا از اینکه نمیتونیم با اونا تو ایران تماس بگیریم ناراحتیم ولی قول میدیم که صدای دادخواهیشون رو به گوش همه این آدم ها که این ور آبن و دلشون نمیخواد که خیلی چیزا رو بشنون و دلشون میخواد که کر باشن برسونیم این قول رو بهشون میدیم
بله خیلی ممنون صداتونم خیلی غم داشت و دم شما هم گرم میدونم الان خیلی تو ایران صدای شما رو میشنون با اینکه اینترنت قطع است طرق دیگه شاید بتونن الان اینترنت و تلفن و راه های تماس رو شاید بتونن ببندن اما واقعیتش اینه که ارتباط بین قلب های ما ایرانی ها رو هیچ حکومتی نتونسته و نمیتونه ببنده خیلی ممنونم خب حتما میدونین یکی از تاکتیک های معترضین به گرون شدن بنزین اینه که خب خودروهاشون رو تو خیابونا خاموش میکنن یه جور راهبندون حالا عمدی برای اعتراض درست میکنن ظاهرن این قضیه توی چند روز اول که این اتفاق افتاد خیلی با آقای شیخ حسن روحانی فشار آورد و ایشون تو جلسه هیئت دولت اینجوری فرمودن
اما اجازه ناامنی در جامعه نباید بدیم خودرو در اختیار من هست که استفاده کنم نه اینکه بیام رابندون درست کنم اگر آمدم رابندون درست کردم خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم هم خودرو مشخص میشه هم پلاکش مشخص میشه هم رانندهش مشخص میشه و من خواهش میکنم از قوه قضاییه که در این زمینه طبق قانون عمل بکنه یعنی کسی که اخلال ایجاد کرده در زندگی مردم ناامنی ایجاد کرده رابندون ایجاد کرده
بله اولا که تو ویدیوی این صحبت ها کاملا میشد دید که شیخ حسن رنگ و روش حسابی پریده و مثل همیشه اون خنده نخودیه رو دیگه نداره و کاملا عصبیه بعد یه زمانی ایشون میگفت من سرهنگ نیستم، حقوقدانم. حالا ظاهرا دوباره لباس سرهنگیشونو پوشیدن، دارن خط و نشون میکشن برای معترضین. یه جوری هم از این که همه جا دوربین داره و پلاکاتون ثبت میشه و خودتون هم شناسایی میشین و اینا صحبت میکنه، خدا وکیلی رئیس پلیس اینجوری خط و نشون نمیکشه. البته پلیس و نیروهای امنیتی هم معطل این نموندن که بیان مثلا دوربین چک کنن و واسه ماشینا برگه جریمه صادر کنن و این حرفا. تو فیلمایی که منتشر شده حتما خیلیاتون دیدین، کاملا مشخص که عزیزان کاملا تعارف و کامل گذاشتن کنار و به خودروهای مردم، حالا چه به ماشینای زره پوش چه با باتوم و اسلحه، حمله کردن و کلی شیشه ها و چراغای ماشینا رو زدن خورد کردن تا به هر حال با روش خودشون مسئله رو حل کنن. به هر حال ما همینجا خدمتشون خسته نباشید میگیم و از آقای روحانی هم خواهش میکنیم ملت رو از دوربین نترسونه. تو کشوری که پلیسش با باتوم و شوکر و اسلحه جنگی به معترضین حمله میکنه، کسی از دوربین نمیترسه. یعنی اگه قرار به ترسیدن باشه، انقدر هست که نوبت به دوربین نرسه. ضمناً به نظرم این شما این که باید از دوربین بترسین، چون الان دوربین دست مردم زیادتره تا شما. از دریچه همون دوربین‌ها دیدیم که همون پلیس‌های زیر دست شما تو روز روشن با کلاش و کلت چجوری به سمت مردم شلیک کردن و چجوری جوانای مردم رو به خاک و خون کشیدن. حالا البته اینترنت رو قطع کردین تا کسی نتونه تصاویر جنایاتتون رو به بیرون از ایران بفرسته، ولی عکس‌ها و فیلم‌های تو دوربین‌هایی که دست مردمه، اونها رو نمیتونین پاک کنین آقای روحانی، آقای خامنه ای، اونها رو نمیتونین پاک کنین. اونها تو تاریخ ثبت خواهد شد و همونا تاریخ مصرف شما رو به انقضا میکشونه. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it, we will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. در خدمت آقای ویسی هستیم. آقا خیلی خوش اومدین.
خیلی ممنون.
سلام علیکم.
سلام به شما و شنوندگان.
قربون شما. میخوایم یه خورده به یه شکل دیگه به این اعتراضات نگاه بکنیم، اعتراضات این چند روز اخیر. اول من میدونم شما تخصصتون در آقای خامنه ایه،
ساختار قدرت نیروهای مسلح خامنه.
و یه خیلی خیلی کوتاه، حالا قبل از اینکه بریم راجع به خود این اعتراضات و اتفاق خشونت و اتفاقاتی که افتاد، خب راجع به خود این صحبتی که آقای خامنه ای کرد دیشب، هم صحبتی داشت هم قبلش صحبتی داشت و یک تصویری هم ازشون اومده بود با یک لبخند رضایت بخشی، این چجوری میتونه، چی به نظرتون میرسه، چه روانشناسی این آدم در فکر میکنید چی توی ذهن این آدم بوده وقتی که؟
به نظر مهمترین چیز یعنی... تو ذهن آقای خامنه‌ای بودی که اگر کوتاه بیام ملت میان جلوتر، دیگه نمیتونم جلوش رو بگیرم و همه چی از دست میره. آقای خامنه‌ای شیوهش در مقابل تمام اعتراضات 78 88 96 اینها این بوده که نمیپذیره مطالبه ملت رو و بر اساس جنبندی ذهنیش هم اینه که ظاهرا خب من نباید بپذیرم چیزی که ما میگیم درسته، در حالی که ملت داره یه چیز دیگه میگه. خودم فکر میکنم که
این بار کمی محکمتر برخورد.
آها چرا؟ من تو این مقاله هم که برای رادیو فردا نوشتم گفتم علتش اینه که الان فشار خارجی رو جمهوری اسلامی شدیده، تحریم ها، فشار بین‌المللی، درآمدهای نفتی هم قطع شده. احساسم اینه که حکومت به این دلیل داره با شدت بیشتر برخورد میکنه و تو همون 48 ساعت اول دست به اسلحه شد و گلوله زد به مردم. احساسشون این بود که اگر در مقابل این فشار خارجی که هستی، اگر در داخل هم شدت عمل بخریم، یه دفعه کنترل داخل هم دست میدیم و همه چی یه دفعه میپاشه. به نظرم ناشی از ترس بود، ناشی از اقتدار نبود،
ناشی از ترس بود.
آره، یعنی ترس از اینی که همه چی یه دفعه از دست بره.
یه چیز، چون گفتین تو 48 ساعت اول اسلحه رو، یعنی آتیش رو گشودن به سمت مردم، اینها آیا اجازه میگیرن برای این مسئله؟ چجوری این اتفاق میفته؟ یعنی
بله، خب فرمانده کل نیروهای مسلح آقای خامنه، یعنی غیر از اینی که رهبر جمهوری اسلامی،
یعنی مستقیما اعلام میکنن که میتونید به سمت مردم شلیک بکنید و بکشید.
ببینید این طوریه، در اینجور موارد امنیتی شورای عالی امنیت ملی مسئول اصلیه که رئیس جمهور رئیسشه، یه شورای فرعی داره، شورای امنیت کشور، که وزیر کشور رئیسشه و فرمانده نیروی اسلامی و فرمانده سپاه و اینها اونجان، اونا تصمیم میگیرن. اگه خیلی بالاتر باشه شورای عالی امنیت ملی، 3-4 تا ساعت هم میذارن دیگه. ساعت اول که مثلا اعتراض میگن ناجا باشه، پلیس عادی. ساعت دوم که مثل الان میگن نیرو ویژه باشه. یه ساعت بالاتر بسیج هم میارن کمک. یه ساعت آخره که سال 88 دو ماه اتفاق افتاد، سپاه میاد همه چیز رو تحت کنترل میگیره که در سال 88 اتفاق افتاد. من معتقدم الان با وجودی که نیرو انتظامی تو میدانه، ولی به این معنا نیست که سپاه و بسیج نیستن. اونی که لباس تنشه نیرو انتظامیه، وگه نه سپاه هم هست، کمایی که فرمانده سپاه گیلان من دیشب دیدم گفته ما رفتیم دستگیر کردیم خیلی ها رو. این که کی دستور گلوله بده، شورای عالی امنیت ملیه و شورای امنیت کشور که زیر مجموعش.
درسته. بخوایم اگه تفاوت‌های این اعتراضات اخیر رو با حالا با 96 یا بخوایم با 88 بخوایم یه مقایسه بکنیم، چه جوری مقایسه می‌کنین؟ چه تفاوت‌های این اعتراضات داشته نسبت به قبل؟
3-4 تا تفاوت داره، ولی مهمترینش اینه که ما پدیده‌ای داریم می‌بینیم به اسم تکرار اعتراضات بزرگ در فاصله‌های کمتر. 78 و 88 10 سال فاصله شون بود، دو تا اعتراض بزرگ، حمله به کوی و بعد از انتخابات 88. الان بین 96 و 98 دو ساله، دو تا اعتراض بزرگی که کلی مردم توش،
البته کلی اعتراضات کوتاه هم داشت.
نکته دومینه، من میگم این اعتراضات بزرگ اگه بذاریم زلزله پنریشتری که هر دو سال یه بار الان داره اتفاق میفته، قبلا 10 سال یه بار، بینش هم زلزله های دو سه ریشتری داریم، مثل هفت تپه، مثل هپکو، مثل مالباخته های مؤسسات اعتباری. یعنی اونا هی هر ماهانه و دو سه ماه یه بار جمهوری اسلامی رو میلرزونن، یه دفعه هر دو سال یه بار هم یه چیز. نکته دیگه که توی این اعتراض ها هست اینی که قبلی ها درون حاکمیتی بود، مثل 78-88 جناهای داخل جمهوری اسلامی با هم دعوا داشتن، الان داره دیگه تبدیل میشه به کسایی که علیه نظامن، مردمی که با کل نظام مشکل دارن. و نکته سوم اینه که گفتمان هم انقلابی تر شده، قبلا گفتمان اصلاحی تر بود، رأی من کجاست، الان علیه خود حاکمیت و اینی که باید بره و اینا. درست از بنزین شروع شده، ولی شعارها علیه حاکمیت،
به مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای.
بله، یعنی گفتمانش هم انقلابی تر شده. آخرین نکته که میتونم راجع به ویژگی‌هاش بگم اینه که قبلا یه خورده مطالبات سیاسی اجتماعی اینا بود، الان بیشتر با مطالبات اقتصادی شروع میشه، یه دفعه همه مطالبات رو در بر میگیره. مثلا با بنزین شروع شده،
درست،
ولی همه مطالبات رو بلا فاصله گسترش پیدا میکنه به همه مطالبه.
اگه بخوام قشر شناسی بکنیم چی؟ فهم کنین چقدر فرق کرده به نسبت 88 و 96 آدم، یعنی کسانی معترضینی که الان تو خیابون هستن به نسبت گذشته.
88 لیدر مشخص داشت، آقای کروبی، آقای موسوی اینا، و خیلی یه حدی نخبگی و روشنفکری توش بود و یه مسئله که داشت میگفتن
ونک به بالاست،
ونک یا انقلاب به بالاست.
آره.
الان اینطور نیست، همه شهرهای کشوره و فقط تهران هم نیست،
و خصوصا در شهرهای کوچیکتر و شهرستان ها حتی بیشتر
خیلی،
از تهران.
خیلی مثلا ما در ماهشهر یک از شدیدترین درگیری ها رو داشتیم، در مریوان یک از شدیدترین درگیری ها رو داشتیم،
بله،
در جوانرود یک از شدیدترین ها، در سیرجان، یعنی جاهایی که خیلی هم مرکز استان نیستن. اگر راجع به نوع برخورد حاکمیت هم خواستین اونم باز
میخواستم راجع به همین بگم، دقیقا نوع برخورد حاکمیت و نوع خشونتی که این بار توی این اعتراضات میبینیم هم اگه بتونین لطف کنید.
راجع به خشونتش که عرض کردم، به دلیل که ترسیدن که همه چی از دست بره، که خیلی دارن شلیک میکنند و اینها. و نکته دیگه که وجود داره، برخلاف 96 که در درون حاکمیت نوع محدودی از دو دستگی بود، روحانی میگفت اصولگرای این تظاهرات علی مشروع کردن، الان به نظر میاد کل نظام در مقابل مردم ایستاده. یعنی روحانی، وزیر کشور، سپاه و آقای خامنه ای یک کاسن، شما یک دست میبینید که در مقابل مردم وایستادن و متقابلا مردم هم در مقابل حاکمیت خب گفتمانشون انقلابی تر شده. یه نکته دیگه هم که میتونم بگم اینه که همزمان با اینی که حکومت شدت عمل به خرج داده، این معنیش این نبوده که سرکوب میشه، معنیش میتونه این باشه که گسترش هم پیدا کنه. یعنی شما موقع شدت عمل به خرج میدی همیشه نتیجهش سرکوب نیست، ممکنه سرکوب بشه ها، ولی بعضی موقع ممکنه مردم رو خشمگین تر بکنه و باعث گسترش اعتراضات هم بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که اگه من نکته دیگه میخواین اضافه بکنین.
نه، فردا یه مقاله تحقیقی تر هم دارم که
روی وبسایت رادیو فردا،
امیدوارم فردا پس فردا منتشر بشه، یه گزارش تحقیقی و اختصاصی رادیو فردا است.
خیلی ممنونم، خوشحالیم که امروز خیلی شانسی هم اومدین اینجا
برای جلسه
ما، شما رو قاپیدیم. لطف کردین،
قربون
شما.
نازنین سلام، من از طریق وایبر اپ با خانوادم در ارتباطم. یکی از چیزایی که میدونم متاسفانه اینه که از وقتی که دولت اومده یک مقدار خیلی ناچیز 50,000 تومان رو به حساب خانواده هایی با درآمد کمتر واریز کرده، متاسفانه مردم یکمی سست شدن. اگه ما نتونیم جلوی رژیم ایستادگی کنیم، اوضاع از قبل هزاران بار بدتر میشه. لیاقت ایران نازنین ما حکومت آخوندی نیست. غزاله هستم از سان فرانسیسکو.
بله ممنونم، همونطوری که گفتین آره عملا با واریز 55,000 تومان به ازای هر نفر سعی دارن یه جورای مردم رو مثلا خونه نشین کنن. دوشنبه شب ظاهرن یه 55,000 تومان ریختن به حساب 20 میلیون نفر، یه 55,000 تومان دیگه هم اینجور که اعلام کردن قراره امشب بریزن و یک دیگهش رو هم شنبه شب، یعنی یک بسته حمایتی و به هر حال یارانه‌ای که دارن واریز میکنن. دقیقا سیاست چماق و هویج دیگه، یعنی تو خیابون با تفنگ مردم رو میکشن و از این ور پول میریزن به حسابشون. نفری 55,000 تومان ظاهرا شده قیمت فروش مملکت، از جیب مردم برمیدارن با دادار دودور و منت، یه بخشش رو دوباره برمیگردونن به جیب خود مردم. خیلی ممنونم از تماس شما. اما تو جریان این اعتراضات موضع مجلس هم جالب بود. اول خیلی شاکی طور اومدن جلو که اصلا به چه حقی بدون هماهنگی و اطلاع مجلس اومدن بنزین رو گرون کردن و مجلس در رأس امور باید باشه و قیمت‌ها باید برگرده به حالت اول و این صحبت‌ها. فرداش که معظم له اومد گفت بله بنده خودم در جریان بودم و خودم اختیار دادم به سران سقوب و خودم حمایت می‌کنم از این قضیه، یهو اون مجلسی که میگفت من در رأس امور باید باشم اصلا کلاً غلاف کرد رفت ته امور و آروم گرفت نشست. مثلا نمونهشو بهتون بگم، احمد امیرآبادی فراهانی بعد از اعلام نرخ‌های جدید بنزین یه توییت مفصلی زد که بله ما فردا اول وقت میریم مجلس و یه طرح دوفوریتی و یه طرح سفوریتی میدیم که قیمت‌ها برگرده. منتها بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای کلاً توییتشو پاک کرد. یا مثلا آقای محمود صادقی خودمون اومد توی توییترش نوشت که این چه وضعشه و فردا میرم استعفا میدم و ملت هم خب توی توییتر کلی تشویقش کردن، منتها بعدش ظاهرا یه دو تا چهار تا به خودش کرد پشیمون شد. اینه که فعلا ایشون هم همچنان سنگر خودشو حفظ کرد. بین نمایندایی که تصمیم به استعفا گرفتن ظاهرا فقط نماینده بوکان بود که جدی جدی استعفای خودشو تحویل رئیس مجلس داد. البته حالا معلوم نیست با استعفای ایشون موافقت شده یا نه، باید ببینیم چی میشه. البته بی‌انصافی نکنیم، روز سه‌شنبه دیروز یه سری عکس اومد از جلسه علنی مجلس که چند تا از نماینده ها تو جلسه دارن با استفاده از نرم افزار قدم شمار توی صحن مجلس پیاده روی سری میکنن، که خب به نظر میاد در جهت همدردی با مشکلاتی بود که مردم این روزا باش دست و پنجه نرم میکنن و شاید اصلا این دیگه سقف توانایی نماینده های مجلسمونه دیگه. والا به خدا هر جای دیگه دنیا یک دهم این اتفاقات و کشت و کشتارا میشد، حداقل یک سوم مقامات دولتی استعفا میدادن. تو ایران اصلا لامصب صندلیاش انگار چسب داره، کسی نمیتونه دل بکنه ازش دیگه، اینجوریه خلاصه.
اگه یه جایی جنگ شد دست کسی تنگ شد تقصیر من بود، اگه بحران آب بود هجرت سراب بود تقصیر من بود، اگه زمستون و سردم تابستون و گرمم تقصیر من بود، اگه جاده ها باریکن کوچه ها تاریکن تقصیر من بود، تقصیر من بود، تقصیر من بود، تقصیر من بود، تقصیر من بود. اگه بود بحران بیکاری فقر رو نداری تقصیر من بود، جنگ عرب و اسرائیل ببرای تامی تقصیر من بود، بحران هویت مرگ معنویت تقصیر من بود، ساخت آزودایی از مدنیت تقصیر من بود، تقصیر من
این اعترافه،
تقصیر من
خیلی باز باش،
تقصیر من
خب توی اینستاگرام یه تعدادی برامون نوشته بودین. حاله مثلا نوشته با خانوادم تو شیراز تماس گرفتم، گفتن شهر کاملا امنیتیه، تو چند نقطه درگیری کم و بیش هست ولی تردد مردم خیلی کمه، فقط دو تا پمپ بنزین فعال تو شهر که باعث شده صفای خیلی طولانی داشته باشن، بانک‌ها رو اکثرا آتش زدن، مغازه‌ها امروز نیمه باز بود که البته دیروز این رو برامون فرستادن، حقوق بازنشسته‌ها رو هم چند روز زودتر واریز کردن. میدونی البته که پدر مادرها چقدر با احتیاط حرف میزنن، انگار که اخبار هواشناسی میخوان بگن، از ترس شنود حرفا رو باید از زیر زبونشون بکشی بیرون.
لیلا هم نوشته بود امروز، البته منظورشون دیروز سه‌شنبه بوده، یکم اینترنت راه افتاده تو قسمت‌هایی از تهران، مثلا تلگرام با پروکسی میشه پیامای کوتاه فرستاد ولی وایس و ویدیو نمیشه.
مارال گفته بود با فامیلامون تو کرج حرف زدم، تعریف میکردن یک شنبه دوشنبه توی جوی آبها یک عالم خون بوده، امروز ولی یگان ویژه خیلی شدید همه جا هست، خلوت شده به جز کمی جمعای پراکنده، مدارس هنوز تعطیلن، با یه سری از اقواممون تو کرمانشاه حرف زدم، مدارس اونا باز شده و بیشتر شبیه حکومت نظامی شده، همه جا پر از مأمور ترسناک، کمتر شده اونجا، ولی همزمان اونا باور داشتن که این بار خیلی جدیه.
هلنا هم نوشته پشت تلفن هیچی نمیتونن بگن، فقط خبر سلامتی میدن و قطع میکنن، میگه همه چی در امان هست.
بله خب چه خوبه این آهنگ. این کمانچه است آره؟
بله خوب میشناسینا. ساز تخصصی کیهان کلهره که آهنگش هم خودش ساخته و این هفته هم تولدشه.
به به، کیهان کلهر آهنگساز، نوازنده و موسیقیدان اهل کرمانشاه است. اتفاقا همین دو سه هفته پیش برنده جایزه جهانی وومکس برای بهترین هنرمند سالم شد.
آره کیهان کلهر اولین ایرانیه که برنده این جایزه شده. این جایزه وومکس هم یه طرح حمایتی از موسیقی جهانیه که سال 1999 کارش شروع کرده.
سایت وومکس دلیل انتخاب کلهر برای این جایزه رو اینطوری نوشته: تسلط و یگانگی مهارت این نوازنده چیره دست کمانچه در نوآوری و خلق زبان‌های موسیقایی نو و رساندن سنت موسیقی کلاسیک ایرانی به گوش مردم سراسر جهان. یکم از کاراش بگو ملینا.
اولی که کلهر هم با هنرمندای ایرانی و هم با هنرمندای معروف جهانی کار کرده و تقریبا تو عالم موسیقی شناخته شده است. بعد اینکه با گروه راه ابریشم که اونم یه گروه بین‌المللیه همین 3 سال پیش جایزه گرمی رو دریافت کرده.
بله کلهر تقریبا 30 تا آلبوم منتشر کرده. آخرین آلبومش هم یه کار مشترک به اسم هنوز پاییزه است که با 3 تا نوازنده هلندی توی ژانر جاز کار کرده که 6 7 ماه پیش منتشر شد.
تولدش مبارک باشه و امیدواریم همچنان به موفقیتاش اضافه بشه و کارهای بیشتری هم ازش بشنویم. بریم یه آهنگ محلی کردی با صدا و نوازندگی کیهان کلهر بشنویم.
Leyli khoshanti